با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران و منطقه خبرها بسیار است. پرزیدنت بوش در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود امروز وارد اسرائیل شد، در سالگرد تشکیل یا به تعبیر دیگر استقلال اسرائیل. پرزیدنت بوش همواره بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کرده است و قرار است در این سفر با محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز دیدار کند. آن سوتر یک هیئت از سوی اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران لبنان راهی این کشور می شود. ایران و سوریه متهمان اصلی در ناآرامی های لبنان هستند. در ایران مذاکرات فرستادگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مسئولان اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه روشن دست نیافت و همزمان با گزارش منابع خبری داخلی و بین المللی و اظهارات برخی از مسئولان حکومت اسلامی انقلابی ایران در مورد افزایش گرانی خودکشی های ناشی از فقر و تنگ دستی، کاهش ذخایر ارزی، افزایش میزان بیکاری در ایران، دکتر احمدی نژاد بار دیگر گفت برای رفع بحران کمبود مواد غذایی در سطح جهانی راه حل های بی سابقه ای دارد. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب خوش آمد میگیم به آقای محسن سازگارا. رسیدم به
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم.
هفته گذشته مشکلات ارتباطی داشتیم، تلفن رو قطع شد و چندین بار، در نتیجه ما تضمین کرده بودیم که این هفته شما حتما هستید، خوشبختانه سلامت و تندرست در استودیو با ما. آقای سازگارا، امروز به طور رسمی چون طبق تقویم های مختلف تشکیل کشور اسرائیل تاریخ های مختلفی داره، امروز روز رسمیش که همه جهان میشناسه، امروز باز در ایران ما میبینیم که صحبت هایی میشه راجب نابودی اسرائیل. آقای احمدی نژاد دیروز صحبت کردن و باز راجب حمایت از فلسطینی ها، نوع حمایتی که فقط گروه های فلسطینی مشخصی مثل حماس رو در بر میگیره. به نظر شما این سیاستی که ایران همچنان در پیش داره تا چه اندازه‌ای به سود فلسطینی هاست اساسا؟
اتفاقا بعضی گروه های فلسطینی به خصوص گروه های میانه روی فلسطینی سال هاست همین رو میگن و میگن که این نحوه پشتیبانی ایران از گروه های تندروی فلسطینی به زیان فلسطینی است، به خصوص این که در بین پاره ای از فلسطینی ها مثل خود ایرانی ها که تئوری توطئه قویه، بعضی کسان فلسطینی رو من دیدم که اصلا استدلال میکنن که انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی دست ساخته اسرائیله و دست نشانده اسرائیل، دلیلشون هم این حمایت هاییست که ایران در قالب چپ روی ها و تند روی های خیلی زیاد از گروه های تندرو میکنه که استدلال میارن معالن اینها به نفع اسرائیل تموم میشه. من البته به این تئوری توته از این جنسش هم باور ندارم، اما به نظر من سیاست عاقلانه و درست برای ایران این بوده و هست که از گروه های میانه روی فلسطینی مثل محمود عباس پشتیبانی بکنه و از روند صلح خاورمیانه که اینجور امریکا و همه دنیا جمع شدن و سعی میکنن که دو کشور فلسطینی و اسرائیلی درست بشه سیاست عاقلانه است که ما هم میتونیم بهش بپیوندیم و اینطور هم دردسر برای خودمون و منطقه درست نکنیم. ضمن اینکه آقای چالنگی، دیدم امروز که نخست وزیر جدید استرالیا آقای کوین راد که وعده کرده بود در دور انتخاباتیش اگر نخست وزیر بشه علیه ایران با استفاده از امکانات دولت استرالیا شکایت خواهد کرد، مطرح کرده که من در دادگاه های بین المللی اقامه دعوا خواهم کرد علیه رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد به جرم پشتیبانی در واقع از جنوساید و قتل عامی که از یهودی ها در جریان جنگ دوم اتفاق افتاده. یعنی یک به هر حال دردسر دیگه است که احتمالاً اگر به تعقب پیونده منجر به تیرگی روابط ایران با استرالیا هم خواهد شد.
یک اتفاقی هم افتاده در روزهای اخیر، گروهی افرادی هم که معروف شدن به اصلاح طلبان مثل آقای محتشمی پور، ایشون هم در واقع صحبت از نابودی اسرائیل و صحبت از اینکه اساسا پیمان صلح فلسطینی‌ها با اسرائیل این نه تنها به زیان فلسطینی هاست بلکه بزرگترین جنایت در مورد فلسطینی هاست، یعنی هر نوع پیمان صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل، این رو چطور تعبیر میکنید؟ چطور میشه یک نفری که معروف میشه به اصلاح طلب، فرض کنید به گذشتش هم کار ندید؟
حالا آقای محتشمی پور از همون نقاط ضعف جبهه دو خرداد بودن که همون موقع هم که در مجلسشون تشریف داشتن خیلی منتقدین جبهه دو خرداد میگفتن به آقای خاتمی که در این جبهه به اصطلاح اصلاح طلب و آزادی خواه امثال آقای محتشمی پور به هیچ وجه نمیتونن جا بگیرن، برای اینکه ایشون حرفها و مواضعش هیچ وقت آزادی خواهانه و میان روانه نبوده، همیشه تندرو و تندمزاج بودن و حرفی که ایشون میزنه البته حرفیست که آقای خامنه‌ای هم میزنه، مقامات کشور ایران همه میزنن، آقای احمد نژاد هم میزنه و از نظر من حرفیست که بهای سنگینی رو داره به مملکت ما تحمیل میکنه و دقیقا آقای چالنگی مصداق کاسه داختر از آشه، یعنی دولت منتخبی که آقای محمود عباس اونجا هست و قبلترش هم عرفات رو انتخاب کرده بودن و میخوان برن بعد از 60 سال کشمکش و درگیری روی آرامش ببینن، ما میگیم که نخیر، فلسطینی ها بی خود میکنن، منافعشون از بین میره، اینی که ما میگیم درسته و در واقع از گروه های تندروی مثل آقای هنیه و دیگران پشتیبانی بکنیم از حماس یا جهاد اسلامی. من به فلسفش نمیخوام الان وارد بشم، ولی اون چیزی که برای من به عنوان یک شهروند ایرانی مهمه این است که اتخاذ این سیاست در خاورمیانه طی 30 سال گذشته که جمهوری اسلامی بوده اینجور فلسطین محوری به شکل دفاع از گروه های تندروی فلسطینی هزینه سنگینی رو روی دوش مردم ما تحمیل کرد. یعنی اگه جوان ما الان بیکاره، یکی از دلایل اصلیش این است که سرمایه گذاری در ایران نمیشه و یکی از دلایل مهمی که سرمایه گذاری در ایران نمیشه این است که بانک های دنیا که گردشش مقدار زیادی دست یهودی هاست پشتیبانی نمی کنند از کمپانی ها بخوام بیان در ایران سرمایه گذاری بکنم. من یک بار در دانشگاه قزوین در جمع دانشجویان گفتم این حرفی که توی خیاب شعار میدی مرگ بر اسرائیل، این بدانیم که بهاش این است که این جوانمون با هزار مشکل داره بیکار راه میره و واقعا ما به ما چه، یعنی ما به عنوان منافع ملیمون منطقی ترین کارمون این است که مثل بقیه کشورهای اسلامی کاری که ترکیه میکنه، کاری که عربستان میکنه، کاری که مالزی میکنه همین کار رو بکنیم، از روند صلح پشتیبانی کنیم، آرامش بخوایم، پشت گروه های میانه روی فلسطینی بریم و در عوض سعی بکنیم که منافع ملیمونو از برقراری یک تعادل ظریف بین اسرائیل، ترکیه، عرب ها و امریکایی ها و انگلیس ها در اون منطقه حفظ بکنیم و از بین این تعادل ظریف بهترین منافع رو برای مملکت خودمون اخذ بکنیم.
پرسشی که در این مورد هست، اما این توضیح رو من به بینندگان عزیز بدم که ارتباط ما با آقای نوری‌زاده از لحظه نخست برنامه متاسفانه قطع شده، ایشون در استودیو بودن، تلاش هست که ارتباط دست کم تلفنی با ایشون داشتیم. این مشکل ما هفته گذشته داشتیم با آقای سازگارا، من اون موقع تضمین کردم که آقای نوری‌زاده هیچ دخالتی ندارن در قطع این ارتباط. این دفعه هم تضمین میکنیم که آقای سازگارا دخالتی ندارن، ولی ظاهرا هر دو نمیدونم دارن تلافی سر هم در میرن که حتما اینطور نیست. آقای سازگارا میگید خب منافع ملی ایجاب میکنه، اما منافع و مساله اسلامی چی؟ مسئولان جمهوری اسلامی میگن که ما یک وظیفه آسمانی و الهی داریم برای ستیز با کفر جهانی، از جمله نابودی اسرائیل جزء این برنامه ماست.
بله والله همچین به لحاظ حتی بحث‌های درون دینی هم همچین چیزی بر حکومت واجب نیست. اولا که اسرائیل یهودی اهل کتابن، کفر جهانی نیستن، همجور که کشورهای مسیحی هم همجور. ثانیاً جهاد آزادی بخش به اصطلاح در دوره بنابرای باور شیعه لاغل در دوره غیبت امام معصوم واجب نیست. بنابرای همچین مسئولیتی بردوش حکومت جمهوری اسلامی به لحاظ شرعی نیست. ضمن اینکه آقایون خیلی خوب بلدند که با احکام شرعی بازی بکنند و اگر لازم باشه کم و زیادش بکنند. لذا به نظر من این مسئولیت اسلامی حرف بی خودیست که زده میشه و ربطی به مبانی دینی نداره، الا اینکه باید بپذیریم که یک فکری در زمان انقلاب نزد همه انقلابیون بود، اما بعد از پیروزی انقلاب این فکر عملا تبدیل شد به یک جور عرشبت فرافکنی مشکلات داخلی. بذارید اینطوری بگیم آقای چالنگی، به نظر من الان دیگه چند سالیست که اون آرمانگرایی های انقلابی رنگ باخته، برای اینکه به هر حال یک حکومتیست و عهده‌دار مقام و منصب در کشور. در عوض مصلحت اندیشی حاکمین اینگونه است که هر وقت مشکلات در داخل افزایش پیدا میکنه فرافکنی میکنند و آهنگ درگیری های خارجی رو شدت میبخشند. به نظر من اگر شما میبینید که آقایون هر از گاهی در واقع تشدید میکنن شعارهای در منطقه رو و ایجاد درگیری در منطقه رو، یک دلیلش رو هم باید در این دونست که این رنگ رخسار خبر سر درون میده. شما باید حواستون برگرده به این که مشکلاتشون در داخل خیلی زیاد شده و برای گریز از مشکلات داخلی در واقع اینجور بحران آفرینی های منطقه‌ای رو شکل میدن.
خب این از طرفیه خودش به مشکلات داخل اشاره کردی، دامن میزنه که بیکاری رو باعث میشه.
منتها ببینید حکومت محاسبش برای مشکلات داخل به نظر من با اتکا به درآمد نفت این است که فکر میکنه که هر مشکلی رو باشه با اتکا به نفت میتواند حل بکنه، موضوعی که به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد تست شد، آزمایش شد و کاملا شکستش معلوم شد که نفت گره‌گشای مشکلات کشور نیست، اتفاقا آنچنان را آنچنان تر میکند، ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران رو تشدید میکنه. تزریق پول نفت باعث تشدید مشکلات از جمله حتی همین بیکاری میشه.
خب بله، یکی از اتفاقا صحبت پول نفت هست، مسئله ذخایر ارزی هست این روزا مطرح هست. چرا اینطور شده؟ یعنی بالاخره چرا نمیان یه رقم شفاف به قول مطبوعات تهران و جای دیگه بدن درباره این که آقا ما چقدر ذخیره ارزی داریم، اینقدرشو خرج کردیم، به این دلایل خرج کردیم، فساده؟ یعنی که
نه، ببینید صندوق ذخیره ارزی در زمان مجلس ششم تصویب شد، فکر بدی هم نبود و اون این بود که مازاد درآمد نفت رو اگر در طول سال بودجه سالیانه رو بر اساس یک قیمت بشکه نفت میبندن، اگر در طول سال قیمت نفت بالاتر رفت این مازاد رو در یک صندوقی بریزن که یک هیئت امنایی داره، از مجلس هستن، از دولت هستن و با نظر مجلس اجازه خرج کردن داشته باشه و اون صندوق ذخیره ارزی در اساسنامه‌اش هم اومده که اولویت یک هزینه کردنش برای سرمایه‌گذاری به خصوص بخش خصوصی. حالا این صندوق تا الان در دولت آقای خاتمی هم اتفاق افتاد ولی کمتر، ولی در دولت آقای احمدی نژاد به کرات اتفاق افتاده که دولت هر جایی کم آورده از بالا سر مجلس عبور کرده، دست کرده تو این صندوق و پول برداشته و خرج کرده. شمرده بودن مثلا تا چندی پیش 18 دفعه تا به حال فقط مصوبه از مجلس گرفته بودن، منهای اونهایی که بدون مصوبه خرج کرد. این جنجال اخیر که شما میبینید مال این است که دولت برابر قانون بودجه سال گذشته یک سختی داشته برای هزینه کردن واردات بنزین، اما بدون اجازه مجلس دست کرده دوباره تو کیسه صندوق ذخیره ارزی و 2 میلیارد دلار اضافه برداشت کرده، رفته باهاش بنزین وارد کرده و آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده و آقای توکلی و آقای نادران دو تن از وکلای مجلس نامه سرگشاده نوشتن، اول وزیر نفت رو صدا کردن، مؤاخذه کردن در مجلس، بعد مسئله حل نشد، نامه نوشتن، رئیس جمهوری متهمشون کرده به فساد، حتی نامه که از دفتر رئیس جمهوری اومده و مجددا نامه نوشتن، ولی به نظر من به هر حال برابر قوانین موجود کشور دولت تخلف قطعی کرده و دولت آقای احمد نژاد البته یه راه دیگه هم یاد گرفته، هر وقت که زورش نمیرسه مسئله رو حل کنه صورت مسئله رو پاک میکنه، مثل سازمان برنامه وقتی میخواست نظارت کنه برداشت سازمان برنامه رو اصلا منحل کرد، الانم هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی رو همه رو برکنار کرد، یا شورای پول و اعتبار رو که برای همین نرخ بهره جلوی رئیس جمهور وایساد اصلا بلا موضوع کردن، ماجرا رو میبرن در کمیسیون اقتصادی دولت. یعنی روشی که واقعا در تاریخ معاصر ایران حداقل میشه گفت بی نظیره، تا به حال ما نداشتیم
روش مدیریت رو.
این روش مدیریتی که
آقای احمدی نژاد
چی رو شما به هم بزنی، شاید راستش به عنوان یه دانشجوی تاریخ عرض میکنم در عهد مغلها هم که در این مملکت ایلخانان مغول حاکم شدن، وزرای دانشمند ایرانی که داشتن تحت ضابطه درشون آورده بودن و ضابطه مند کار میکردن. میخواستم بگم شاید از مغولا تا الان بی نظیر بوده، ولی به نظر من در دوره مغول ها هم همچین پیشینه رو ما سراغ نداریم. این روش مدیریت آقای احمد نژاد یعنی این که هیچ چیزی رو ایشون گردن نمیذاره دیگه.
چطور هست پس چرا ایشون میگه این مدیریت مدیریت امام زمان، امام زمان هست که داره این کشور رو اداره میکنه؟
این بله، این دیگه در درجه اول توهین به امام زمانه به نظر من، کمان که دیدم بعضی آقایون مثل آقای مهدوی کنی اینا هم همینو گفته بودن، گفته بودن آقا آخه از تورم 20%، البته واقعیش 30 و چند درصدی رو به امام زمان نسبت دادن، بیش از همه توهین به امام زمانه. والا من اون بارم عرض کردم آقای چالنگی، آقای احمدی نژاد یک مطلبی رو از وقتی رئیس جمهور شده مطرح کرده که تا به حال تا قبل از رئیس جمهوری کسی راجع به ایشون نمیدونست، خیلی از نزدیکانش هم نمیدونستن. ایشون جزو یک فرقه، این فرقه یک قطبی دارن در تبریز که مدعی است که هفته یک بار به خدمت امام زمان میرسه و دستورالعمل‌هایی رو میگه و خیلی برای خودش شأن این قائله که دنیا رو هم باید اداره بکنن و حرفای گاهی واقعا به شدت غیر عقلایی و عجیب و غریب میزنن. این به نظر من کلید فهم پاره از رفتارهای آقای احمد نژاده. شما هر وقت دیدید ایشون حرفایی میزنه که با دو تا چهارتای عقلی درست در نمیاد، بدونید که از همون قطبشون شنیدن و یک خبر از غیب براشون آورده. من همجورم که عرض کردم این جبرائیل ایشون تا حالا چند دفعه خبر عوضی کف دستش گذاشتن، حرفایی که بعدن درست در نیامده، ولی الان ایشون به جد معتقده که برای دنیا راه حل دارن و باید زمینه حکومت جهانی آماده کنن و راستش با ادبیات مذهبی 100 و چند ساله اخیر ما حرفایی که ایشون میزنه خیلی قابل اطلاق به این است که ادعای باب امام زمان بودن ایشون داره میکنه.
خب اتهامای خیلی کمتر از این افرادی رو در ایران تیربارون کردن، اعدام کردن، به دار کشیدن، نکردن؟
چرا؟ یعنی کسی از این ادعاها کرده باشه گریبانش رو سخت گرفتن. به هر حال این رو به نظر من بیش از همه حالا تکلیف آقای احمدی نژاد روشنه، ایشون به قول معروف نشسته پاکه و این حرفایی که میزنه با اون پیشینه و این رفتاری که از خودش نشون داده بر ایشون حرجی نیست، این رو به نظر من باید از آقای خامنه‌ای پرسید. به هر حال ایشون در کسوت روحانیت هم هست و مدعی مرجع تقلیدی هم هستش آقای خامنه‌ای. ایشون رو باید زیر سوال برد که از دولت و شخصی به عنوان رئیس جمهور ایشون پشتیبانی به کرات کرده و میکنه که این حرفهای عجیب و غریب رو میزنه، حرفهایی که به لحاظ دینی هم اشکال داره، به لحاظ باورهای مردم هم اشکال داره و حرفهاییست که مهمتر از همه مملکت برباده، یعنی چیزهایی که